خبری مجله درته از ما همکار جاوید نعیمی وړاندې کوي.
با تشکر از شما رضوان مراد، سلام و صبح همیتون بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 22 ماه قوس سال 1388 هجری شمسی است که برابر می شود با 13 دسامبر سال 2009 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخواست در خط مهمترین خبرها و گزارش ها. معاون شوروالی کابل به اتهام سوء استفاده از صلاحیتش بازداشت شده است. طالبان مسلح سوار بر موتورسایکل یک افسر اداره مبارزه با مواد مخدر را در ولایت قندهار به قتل رساندند. نمایندگان مردم در شورای ملی به روز شنبه در مورد چگونگی دادن رأی به کابینه جدید و همچنان نحوه برخورد با وزرای دو تابعیته بحث کردند. مقامات امنیتی در ولایت بامیان میگویند اگر پلیس این ولایت تجهیزات لازم را در اختیار داشته باشد، می تواند در سال آینده مسئولیت امنیتی این ولایت را به عهده گیرد. وزارت خارجه فنلند یک دوره آموزشی را با منظور اجراهات بهتر کشف جرایم برای منصوبین پلیس و سارانوالان افغان در کابل راه اندازی کرده است. صدر اعظم پاکستان سخنان دیروزش را تصحیح کرده و گفته است که عملیات در وزیرستان جنوبی پایان نیافته است. پلیس اندونزیا میگوید 7 ایرانی را به خاطر قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. مقامات ارشد امنیتی عراق اعتراف کردند که آنها نتوانستند از حملات مرگبار اخیر در بغداد جلوگیری کنند. کرملین میگوید که رهبران آمریکا و روسیه توافق کردند که گفتگوها درباره پیمان کاهش سلاح استراتژیک را ادامه دهند. و نتایج انتخابات ریاست جمهوری منطقه جدایی طلب آبخازیا امروز اعلان می شود. همچنان در ادامه این مجله خبری تلاش می کنیم تا درباره وضعیت مبارزه با فساد در افغانستان با یکی از تحلیلگران افغان صحبت داشته باشیم. ضمن نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی داریم و از شما دعوت می کنم که با ما باشین. معاون شوروالی کابل به اتهام سوء استفاده از صلاحیتش بازداشت شده است. این اقدام به دنبال آن صورت گرفت که یک محکمه ابتدایی شوروال کابل را قبلا به سوء استفاده از صلاحیتهایش به 4 سال حبس تنفیذی محکوم کرده بود. این اقلوی سارانوالی افغانستان از بازداشت معاون وی به عین اتهامات خبر می دهد. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
معاون شاروال کابل روز شنبه به اتهام سوء استفاده از صلاحیتهایش بازداشت شد. فضل احمد فقیریار معاون لوی سارنوالی افغانستان گفت وهاب‌الدین سادات هنگام برگشت از مراسم حج از عربستان سعودی در میدان هوایی بین المللی کابل بازداشت گردید. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، آقای فقیریار بدون اینکه جزئیات بیشتر ارائه کند گفته است معاون شاروال کابل به اتهام سوء استفاده از صلاحیتهایش بازداشت شده است. این بازداشت 5 روز بعد از آن صورت می‌گیرد که یک محکمه ابتدایی کابل عبدالاحد صاحبی شاروال کابل را به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌هایش در یک قرارداد تجارتی به 4 سال حبس تنفیذی محکوم کرد. همچنین از سوی محکمه به وی دستور داده شد که 800 هزار افغانی را که از بابت این قرارداد به دولت ضرر وارد شده دوباره بپردازد. اما به دنبال این حکم محکمه شاروال کابل در برابر خبرنگاران ظاهر شده اتهامات وارده علیه‌اش را رد نمود. عبدالاحد صاحبی گفت که شکار یک دسیسه شده است. معاون لوی سارنوالی افغانستان به رادیو آزادی گفت آقای صاحبی به علت مریضی به ضمانت از قید رها شده است.
مواد زادی از این که دیدیم، یعنی واقعا یه شخص بسیار سنش پیش رفته بود و ظاهرا هم خیلی پریشان و ورخطا معلوم میشد، ما گفتیم اگر ما به توقیف خانه روان کنین ممکنه به حیات از این خطر بشه یا این سکته قلبی نکنه. این ما پذیرفتیم که یک درخواست بده راجع به تجدید نظر از محکمه. ما پیشنهاد میکنیم که همین تنفیذ توقیف از این معطل شه.
فضل احمد فقیریار معاون لوی سارنوالی افغانستان میگوید این اداره روی دوسیه های تعداد از مقامات از جمله 2 وزیر برحال و 15 وزیر سابق کار میکند که به فساد متهم هستند. وی از این مقامات نام نگرفته میگوید تا زمانی که دوسیه های این افراد تکمیل نشده و محکمه بر آنها حکم نکرده از لحاظ قانونی نمیتواند نامهای این متهمان را افشا کند. فشارهای بین المللی بر حامد کرزی برای تصفیه ادارات حکومتی از عناصر فاسد رو به افزایش بوده است. فساد و سوء اداره از مواردی هستند که موجب خشم و نارضایتی مردم شده و از دلایل عمده گسترش و اوج خشونت‌ها در افغانستان دانسته می شود.
شنیدید که معاون شورولی کابل به اتهام سوء استفاده از صلاحیتش بازداشت شده است. هفته پیش لوی سورنولی افغانستان از اتهامات مشابه در مورد شاروال کابل خبر داده بود. در این میان مقامات غربی گفتند از اینکه حامد کرزی در مراسم تحلیفش به مبارزه با فساد اداری تعهد کرده و از تحقیق در ارتباط به برخی از وزرای برحال و سابق گزارش شده، این امیدواری به میان آمده است که در آینده نزدیک تا حد جلو فساد اداری در افغانستان گرفته خواهد شد. این اظهارات مقامات غربی تا چه حد عملی به نظر می رسد؟ می خواهیم در مورد تحلیل داشته باشیم و همین اکنون ارتباط ما با پروفیسور نصرالله استانگزی استاد پوهنتون کابل برقرار است. سلام و صبح شما بخیر استاد. چی فکر می کنین که صدور حکم بازداشت معاون شاروالی کابل و استقبال غربی ها از این که جلو فساد در افغانستان با گام های نخست رئیس جمهور کرزی می تانه یک امیدواری برای مبارزه با فساد در افغانستان باشه؟
من سلام تقدیم میکنم و شب بخیر میگم. فکر میکنم که اقدامات اخیره که بعد از تحصیل رئیس جمهور کرزی روی دست گرفته شده امیدوار کننده هست و نشان میده که دولت افغانستان و رهبری دولت افغانستان نهادهای عدلی و قضایی کشور حمایت کرده رئیس. اگر این پروسه دوام بکنه امیدوار کننده هست، اما اگر سر سمبولیک باشه باز به او صورت من فکر میکنم که قضاوت پیش از وقت خواهد بود.
بله. خب استاد، در مورد وزرای کابینه که قرار است به زودی فهرست از اونا سوی رئیس جمهور کرزی به شورای ملی فرستاده شوه، تا چه حد میشه خوشبین بود که افراد صادق در این کابینه حضور خواهد داشتن؟
من فکر میکنم که به قدم اول باید بگم که برای رئیس جمهور کرزی از چند لحاظ موقعیت یا موقعی خوب است که میتونه استفاده بکنه. از نظر قانونی، قانون اساسی افغانستان شرایط یک وزیر خوبه بسیار مشخص و واضح گفته. از طرف دیگه فشار جامعه بین المللی و از طرف هم تجربه خود رئیس جمهور کرزی طول 8 ساله که گذشت، که من امیدوار هستم رئیس جمهور بتونه از این موقعیت استفاده عظمی و خوب بکنه، اما تا او جایی که حد نمیشه 100% یک کابینه متخصص نخواهد بود، به دلیل اینکه ائتلافات جدید به میان آمده و ائتلافای گذشته هم که در جریان کمپاین وجود داشته در کابینه جدید انعکاس خواهد داشت. اما اگر برای همین کابینه هم اصول و موازین را رئیس جمهور وضع بکنه و او را تعقیب بکنه، امیدوار هستم که کمبود ازی در وجود اشخاص دوم وزارت خانه ها اگر در جای کمبود باشه او مرفوع شوه و ای اعضاب بتانه به عنوان یک تیم کار بکنه که متاسفانه طول 8 سال گذشته کابینه های را که رئیس جمهور کرزی داشت هیچ گاهی به عنوان تیم ندار آمدن، بلکه به طور انفرادی و حتی گاهی اوقات هم بر گروپ معینی که سوق داده شده بود از اونجا حمایت میشد و منافع گروپ معین تمثیل میشد.
بله استاد، شما از ائتلاف ها سخن گفتین، به نظر شما با کیها ائتلاف صورت گرفته؟
من فکر میکنم حتی با کسایی که در قرار شایعاتی که وجود داره که در گذشته با جریان کمپاین از اپوزیسیون قوی رئیس جمهور کرزی بودن، با اونا هم ائتلاف های صورت گرفت و شایعات همچین وجود داره، یعنی گروپ هایی که در مخالفت با رئیس جمهور کرزی وجود داشت و یک قابل توجیه هم هست به خاطر اینکه رئیس جمهور کرزی حتی از رقیبای اصلیش دعوت کرد تا در حکومتش اشتراک بکنه.
میشه استاد که اگر نظر به اطلاعاتی که شما دارین ای اسمای از این افراد با ما شریک بسازین؟
مثلا گفته بشه یکی از کسایی که حامی جدی جنرالات محاق دکتر عبدالله بودن، پروفسور ربانی، گفته بشه که با رئیس جمهور تفاهمات را کرده و شایعاتی هم وجود داره که از لستی که ارائه کردن به کابینه جدید حضور خواهد داشت.
با تشکر فراوان از شما نصرالله استانگزی استاد پوهنتون کابل را در تماس مستقیم تلفنی از کابل با خود داشتیم که درباره بازداشت معاون شاروالی کابل و همچنان کابینه نو افغانستان تحلیل داشتن. گزارش ها را ادامه می دهیم. از شما دعوت می کنم که با ما باشین.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ساعت 7:40 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. نمایندگان مردم در شورای ملی بر روز شنبه در مورد چگونگی دادن رأی اعتماد به کابینه جدید و همچنان نحوه برخورد با وزرای دو تابعه بحث کردند. آنها تمرکز به این داشتند که آیا به طور انفرادی به وزرا رأی بدهند و یا وزرا به طور گروهی به شورا آمده و رأی بگیرند. در این حال مسئله وزرای دو تابعه نیز مورد بحث قرار گرفت، اما در هر دو مورد اعضای شورای ملی به توافق نهایی دست نیافتند. فوزی احسان در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
اعضای ولسی جرگه افغانستان ساعت‌های طولانی به روز شنبه در مورد چگونگی دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی که انتظار می‌رود در همین هفته به شورای ملی معرفی شود بحث کردند و نظریات متعدد نیز در این جریان مطرح گردید. مسئله حضور انفرادی و یا گروهی وزرای پیشنهادی در مجلس عمومی ولسی جرگه و همچنان دادن رأی به وزرای دو تابعه از مسائل اساسی در این بحث بود. در حالی که شماره خواهان معرفی مجموعه وزرا با ولسی جرگه بودند، شماره دیگری می گفتند که معرفی انفرادی وزرا نیز مشکلی را به بار نخواهد آورد. این در حال است که قبلا اعضای شورای ملی افغانستان مخالفت خود را با مسئله دادن رأی به چند وزیر محدود ابراز کرده بودند و برنامه دادن رأی اعتماد با وزرای پیشنهادی نیز به همین سبب به تأخیر افتاده است. یکی دیگر از بحث ها مسئله دادن رأی به وزرایی بود که دارای دو تابعیت هستند. در این میان نیز نظریات مختلفی وجود داشت، اما شماری به این نظر بودند که رئیس جمهور حق دارد تا وزرای دو تابعه را نیز معرفی کند، اما تصمیم نهایی به دست اعضای شورای ملی است. صدیق عثمانی، یک عضو ولسی جرگه، در مورد میگوید:
ولسی جرگه ما پیشنهاد کردیم که به صورت کلکتیوی و دستجمعی بالای دو تابعه تصمیم بگیرد. دلیلش این بود که ولسی جرگه احتمال زیاد وجود دارد که در کمال این مسئله دوگانه برخورد کند. یک تعداد از وزرایی که دارای یک قدرت و فورس یا پشتیبانه است احتمال دارد که با او موافقه شود که او به عنوان یک وزیر قبول شود.
اما در این خصوص نیز دهاتن از وکلا نظریات گوناگون ابراز کردند. بسیاری از آنان به این عقیده بودند که دادن رأی به وزرای دو تابعه مشکلات کشور را بیشتر می‌سازد و این عده وزرا به گفته آنان با تعهد بیشتر نسبت به افغانستان عمل نمی‌کنند.
شنیدید که ولسی جرگه افغانستان دیروز درباره نحوه رأی‌دهی به کابینه جدید و همچنان نحوه برخورد با وزرای دو تابعه بحث کرد. شمار زیاد از اعضای ولسی جرگه می خواهند تا فهرست کابینه به زودی به پارلمان فرستاده شود. وکلا رخصتی های زمستانیشان را به خاطر دادن رأی اعتماد و بررسی کابینه جدید به تعویق انداختند. قرار بود سه‌شنبه گذشته فهرست کابینه به شورای ملی فرستاده شود، اما این اقدام صورت نگرفت و حالا گفته می شود که در همین هفته تا روز چهارشنبه کابینه نو به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. طالبان مسلح سوار بر موترسایکل یک افسر اداره مبارزه با مواد مخدر را در ولایت قندهار به قتل رساندند. به گفته محمد شاه فاروقی، معاون قماندانی امنیه قندهار، این افسر زمانی که در نزدیک یک دکان نشسته بود هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. در این حادثه دکاندار نیز زخمی شده است. بر اساس گزارش‌ها، حمله کننده ها از محل حادثه فرار کردند و طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. وزارت خارجه فنلند به روز شنبه یک دوره آموزشی را به منظور اجراءات بهتر کشف جرائم برای منصوبین پلیس و چارنوالان افغان در کابل راه اندازی کرد. در این دوره آموزشی که مکنون 23 تن در آن شرکت دارند، در 4 دوره در نظر گرفته شده که 2 دوره آن در کابل و 2 دوره آن در فنلند ادامه خواهد یافت. فنلند با هزینه 500 هزار دلار این برنامه را توسط پلیس اتحادیه اروپا در کابل پیش می‌برد. حمید پژمان در مورد از کابل گزارش را فرستاده است.
مقامات وزارت امور داخلی افغانستان از آغاز این دوره آموزشی که به منظور ایجاد هماهنگی میان پلیس و سارنوالان افغان راندازی گردیده استقبال کرده و از آن حمایت نمودند. این دوره آموزشی که به کمک مالی کشور فنلند راندازی گردیده است، در حال حاضر 23 تن از افسران پلیس و سارنوالان افغان در آن اشتراک کردند. جنرال منیر منگل، معین امنیتی وزارت داخلی افغانستان، به روز شنبه به انگام افتتاح این دوره آموزشی گفت: آنان با استفاده از آموزش‌های این کورس در زمینه هماهنگی پلیس و سارنوالان افغان مشکلات موجود را کاهش خواهند داد.
یو برخ زمون کار ده چارانمالان و سره
یک بخش از فعالیت های کاری ما از نظر ارتباط وظیفوی با سارنوالان به پیش می رود. در این برنامه ظرفیت سازی افسران پلیس ما و سارنوالان افغان تحت آموزش قرار می گیرند و در کنار آن دسترسی به آن تسهیلات است که توسط کشور فنلند فراهم می شود و ما از آن استفاده می کنیم.
این دوره آموزشی که دفتر پلیس اتحادیه اروپا نیز در پیش بردن همکاری می کند دارای 4 مرحله است که 2 مرحله آن در داخل کشور و 2 مرحله آن در فنلند به پیش برده می شود. جنرال کایت روب مسئول بخش پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان گفت آنان تلاش می کنند تا زمینه ارتقای ظرفیت پلیس و سارنوالان افغان را افزایش بدهند. مقامات پلیس اتحادیه اروپا ابراز امیدواری می کنند که با ادامه این دوره آموزشی بتوانند زمینه ایجاد مانگی های بیشتر را به وجود آورده و ظرفیت کاری پلیس و سارنوالان افغان با هدف مانگی های بیشتر در خصوص بررسی دوسیه های جنایی ارتقا یابد. به گفته مقامات پلیس اتحادیه اروپا این برنامه تا ماه جولای سال آینده ادامه می‌یابد. حمید پژمان، کابل، رادیو آزادی.
شنیدید که یک دوره آموزشی با منظور اجراءات بهتر کشف جرایم برای منصوبین پلیس و سارنوالان افغان در کابل از سوی وزارت خارجه فنلند راه اندازی شده است. 7:46 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. معاون شاروالی کابل به اتهام سوء استفاده از صلاحیتش بازداشت شده است. طالبان مسلح سوار بر موتورسایکل یک افسر اداره مبارزه با مواد مخدر را در ولایت قندهار به قتل رساندند. نمایندگان مردم در شورای ملی به روز شنبه در مورد چگونگی دادن رأی اعتماد به کابینه جدید و همچنان نحوه برخورد با وزرای دوتابعه بحث کردند. مقامات امنیتی در ولایت بامیان میگویند اگر پلیس این ولایت تجهیزات لازم را در اختیار داشته باشد میتواند در بهار سال آینده مسئولیت امنیتی بامیان را به عهده گیرد. صدر اعظم پاکستان سخنانش را تصحیح کرده و گفته است که عملیات در وزیرستان جنوبی پایان نیافته است. پلیس اندونزیا گفته 7 ایرانی را به خاطر قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. مقامات ارشد امنیتی عراق اعتراف کردند که آنها نتوانستند از حملات مرگبار اخیر در بغداد جلوگیری کنند و کرملین میگوید که رهبران آمریکا و روسیه توافق کردند که گفتگوها درباره پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک را ادامه دهند. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. مقامات امنیتی در ولایت بامیان میگویند اگر پلیس این ولایت اکمال شده و تجهیزات لازم را در اختیار داشته باشد میتواند در بهار سال آینده مسئولیت امنیتی بامیان را به عهده گیرد. پیش از این قماندان پی‌آر‌تی مستقر در بامیان هفته گذشته گفته بود که مسئولیت امنیتی این ولایت در بهار سال آینده به پلیس افغان سپرده خواهد شد. علی عرفان در مورد از ولایت بامیان گزارش میدهد.
پلیس بامیان اگر به طور لازم اکمال و مجهز شود می تواند در بهار سال آینده مسئولیت امنیت این ولایت را به عهده بگیرد. مل پاسوال عوض محمد نظیری قماندان امنی بامیان روز شنبه گفت
با اکمال اضافه‌هایی که در کل در پلیس داریم، یعنی از نقطه نظر تشکیلاتی، از نقطه نظر اکمال تجهیزات و عینیات لوجستیکی، سلاح و وسایل امثال ازی، وقتی که اکمال شدیم ما مشکلی نداریم طبعا.
اما اگر پلیس بامیان از نظر تشکیل و تجهیزات به طور لازم اکمال و مجهز نشود، باز هم می تواند مسئولیت این ولایت را به عهده بگیرد یا نه؟ قماندان امنیه این ولایت می گوید
و اگر نشویم بود دیگه قضیه است که اگر نشویم دولت افغانستان در مجموع جامعه جهانی مصمم به این است که اول پلیس را، اردو را، امنیت ملی را، یعنی جزء تمامی قوات های مسلح افغانستان را اکمال بکنند، بعد از او فیصله خود بکنند. تا اینکه این کارا نکنند خو اینا کار از جا نمیبرند.
این اظهارات قماندان امنیه بامیان پس از آن صورت گرفت که قماندان پی‌آر‌تی مستقر در بامیان روز پنجشنبه هفته گذشته گفت مسئولیت امنیتی ولایت بامیان در بهار سال آینده به عهده پلیس این ولایت سپرده خواهد شد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
7:50 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا در منطقه و جهان، صدر اعظم پاکستان سخنانش را تصحیح کرده و گفته است که عملیات در وزیرستان جنوبی به پایان نرسیده است. یوسف رضا گیلانی دیروز در شهر لاهور به خبرنگاران گفته بود که عملیات در وزیرستان جنوبی پایان یافته و حالا طی عملیات تندروان مسلح را در منطقه اورگزای تعقیب خواهند کرد. اما آقای گیلانی بعدتر در شهر کراچی گفت بانک سنگرهای مستحکم طالبان را در وزیرستان جنوبی تصرف کردند، عملیات در آنجا به پایانش نرسیده است. وی گفت عملیات با موفقیت ادامه دارد و نمیتواند در مورد زمان مشخص پایان یافتن آن چیزی بگوید. در این حال اردوی پاکستان گفته است ده‌ها تن از تندروان مسلح را در منطقه خیبر در سرحد با افغانستان دستگیر و یا هم کشته است. خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از پاکستان گزارش می‌دهد.
سربازان امنیتی پاکستان در روز شنبه در منطقه خیبر 90 تن مردان مسلح دستگیر شده را همراه با 810 تن افراد مسلح به خبرنگاران پاکستانی ظاهر ساختند. رحیم خان مسئول امنیتی منطقه خیبر به خبرنگاران گفت که در نتیجه عملیات نظامی حکومت پاکستان که بر ضد افراد مسلح در دره خیبر برا انداخته شده است، با مقدار زیادی سلاح و مهمات ثقیله و خفیفه از نزد افراد مسلح و دست سربازان حکومتی پاکستان افتاده است که این سلاح و مهمات ساخته شده کشور هندوستان می باشند. این در حالی است که در منطقه خیبر از مدت زمانی طولانی گروه لشکر اسلام که رهبری آن را منگل باغ به عهده دارد فعالیت می نماید. در این حال اداره خبررسانی حوزه پاکستان به روز شنبه تا یک اعلامیه می رساند که در وزیرستان جنوبی در حدود 36 جنگجو سلاحشان را به روز شنبه به زمین گذاشتند و خود را به حکومت پاکستان تسلیم نمودند. جنرال اطهر آباد سخنگوی اردوی پاکستان میگوید که در نتیجه عملیات نظامی راه نجات و مقدار زیاد سلاح و مهمات ثقیله و خفیفه از نزد افراد مسلح به دست سربازان اردوی پاکستان افتاده است. با گفته یک جنرال عباس، در نتیجه عملیات نظامی در وزیرستان جنوبی و طور مجموعی تا به حال در حدود 589 جنگجو کشته شدند.
از تحولات اخیر امنیتی در پاکستان شنیدید. صدر اعظم آن کشور نخست گفته است که عملیات در وزیرستان جنوبی پایان یافت، اما بعدتر گفت که این عملیات هنوز هم ادامه دارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. و حالا در سایر کشورهای منطقه و جهان، پلیس اندونزیا میگوید 7 ایرانی را به خاطر قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. رئیس گمرک میدان هوایی بین المللی جاکارتا گفته است که این 7 نفر در 2 پرواز به روز جمعه از ترکیه و امارات متحده عربی وارد جاکارتا شده بودند. این 7 تن از سوی مقامات اندونزیایی به انتقال مواد مخدر در معده خود متهم شدند. این دستگیری یک روز پس از آن صورت گرفت که 7 ایرانی دیگر به عین اتهام از سوی مقامات اندونزیایی بازداشت شده بودند. مقامات ارشد امنیتی عراق اعتراف کردند که آنها نتوانستند به زودی روی اطلاعاتی که شاید از حملات مرگبار اخیر در بغداد جلوگیری میکرد اتکا و اقدام کنند. وزرای داخله، دفاع و امنیت ملی عراق این موضوع را قبل از آن که در پارلمان آن کشور احضار شوند ابراز کردند. هر سه مقام امنیتی به روز شنبه مورد سوالات وکلای پارلمان عراق در خصوص این حملات قرار گرفتند. جواد البولانی وزیر داخله عراق به وکلا گفت عدم درک معلومات، ارزیابی نادرست، توطئه و تهدید و همچنان ناسازگاری در منافع و کاغذپرانی باعث جلوگیری نیروهای امنیتی از اقدام جدی در برابر حوادث هفته گذشته در بغداد شده است. مقامات گفتند که اطلاعات فقط چند ساعت پیش از حملات برای آنها رسیده بود. کرملین میگوید که رهبران آمریکا و روسیه توافق کردند که گفتگوها درباره پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک ادامه یابد. در اعلامیه منتشره سوی کرملین آمده است که رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف با همتای آمریکاییش باراک اوباما در یک صحبت تلفنی توافق کردند که گفتگوها را روی پیمانی که جانشین پیمان گسترش اسلحه استراتژیک دوره اتحاد شوروی سابق موسوم به استارت یک شود ادامه دهند. مسکو و واشنگتن قبلا نتوانستند تا به این پیمان که ضرب الاجل آن ماه دسامبر تکمیل شد به توافق دست یابند. پلیس دنمارک در حدود 1000 تن را در جریان راهپیمایی هایی که همزمان با برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی در شهر کوپنهاگن صورت گرفت بازداشت کرده است. ده ها هزار تن در این شهر به روز شنبه راهپیمایی کرده و خواهان اقدام جهانی در این روز شدند. اما گفته می شود که در یکی از موارد راهپیمایی با خشونت همراه شده و تظاهر کنندگان شیشه های ساختمان ها را شکستند و چند موتر را آتش زدند. در جریان گفتگوها برخی ایتها ادعا کردند که روی بعض موارد پیشرفت های داشتند، اما هنوز هم روی کاهش کربن و گازهای مضر و همچنان کمک با کشورهای فقیر در این زمینه فیصله نهایی صورت نگرفته است. و نتایج انتخابات ریاست جمهوری آبخازیا امروز اعلان می شود. این منطقه جدایی طلب با 200 هزار جمعیت برای نخستین بار پس از جنگ پارسال روسیه و گرجستان که از سوی مسکو به رسمیت شناخته شد انتخابات را برگزار کرد. گرجستان می گوید که آبخازیا و اوسیتیای جنوبی هنوز هم جز از این کشورند. بسیاری از کشورهای جهان از رای دهی دیروز دوری اختیار کردند. در انتخابات دیروز رئیس جمهور سرگی باکاپش برای دومین بار شرکت کرد. گرجستان که در حمایت آمریکا قرار دارد این انتخابات را یک نمایش خنده‌آور می‌خواند که توسط روسیه سازماندهی شده است. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات غربی در مطلب از غفور متین.
در استراتژی جدید باراک اوباما برای افغانستان بعض مسائل اساسی در نظر گرفته نشده است. این مطلب تحلیلی عنوان مقاله شمار اخیر روزنامه واشنگتن پست است. روزنامه می نویسد: با وصف ماها تعمق و فکر، اداره باراک اوباما در استراتژی جدید خود بعض سوالهای مهم را حل نکرده است. از یک طرف اختلاف نظر میان سیاستمداران اداره اوباما هنوز حل نشده و از جانب دیگر قسمن موافقتنامه میان اداره اوباما و متحدین هنوز وجود ندارد. هرگاه این خلاها در ظرف چند ماه آینده پر نگردد، امکان دارد استراتژی افغانستان قبل از جولای سال 2011، تاریخی که باراک اوباما برای آغاز خروج نیروهای آمریکایی تعیین نموده، ناکام شود. به نوشته روزنامه، یک موضوع آشکار نبود یک پلان تربیوی برای اردو و نیروهای امنیتی افغان بعد از خزان سال آینده می باشد. در حالی که استراتژی خروج اوباما متکی به سپردن مسئولیت جنگ علیه طالب ها با وایدهای افغان می باشد. موضوع دوم نبود هماهنگی میان نیروهای نظامی بین المللی و ماموریت های ملکی می باشد. حتی اگر این مشکلات هم رفع شود، عملیات ملکی ایالات متحده آمریکا هنوز هم با ماموریت 40 کشور دیگر که در افغانستان مصروف هستند مدغم نشده است. سوم و مهمترین مشکل باقی مانده نبود یک موافقتنامه روشن و سری میان اداره اوباما و پاکستان برای از بین بردن پناهگاه های طالب ها می باشد. به نوشته روزنامه، اوباما تهدید کرده اگر پاکستان از ادامه اقدام علیه پناهگاه های طالب ها در ایالت بلوچستان و ایالت شمال غرب این کشور شانه خالی کند، در آن صورت ایالات متحده آمریکا خود علیه آنها اقدام نظامی خواهد کرد. روزنامه واشنگتن پست در اخیر مقاله می نویسد: این گونه اقدامات ولو پاکستان تقاضای ایالات متحده آمریکا را قبول کند، خطر ناپایداری روابط میان دو کشور متحد را به وجود خواهد آورد و یا هم بی‌نظمی و آشفتگی را در پاکستان عمیق‌تر خواهد ساخت. اگر هیچ چیز دیگر واقع نشود، جنگ افغانستان را غیر قابل برد خواهد کرد. بناً اداره این موضوع محور چالش‌های دیپلماسی ایالات متحده آمریکا در منطقه خواهد بود. روزنامه دیگر ایریشیابیو در شماره 12 ماه دسامبر خود زیر عنوان افغانستان سازی آسیای میانه مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: تصمیم باراک اوباما مبنی بر توصیه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بحث‌های داغی را به وجود آورده است. مقامات آمریکایی فکر می کنند که کشورهای آسیای میانه وسیله ساز به عملیات در افغانستان است. به نوشته روزنامه، در جریان سال گذشته نظامیان آمریکایی از طریق عقد یک سلسله موافقتنامه‌های تجارتی با هر یک از کشورهای آسیای میانه یک شبکه توزیع مواد را که به نام شبکه توزیع شمال یاد می شود ایجاد نمودند. ایجاد چنین یک مسیر جدید از یک طرف برای رساندن مواد لوجستیکی برای نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان مهم است و از جانب دیگر این شبکه باعث می شود تا زیربناهای عقب مانده منطقه را با مسیر تجارت کشورهای فراملی وصل کند.
و با مرور به مطبوعات معتبر غربی، مجله خبری این ساعت ما